ساعت 10 شب در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. امروز چهارشنبه هفتم مرداد سال 94 برابر با 29 ژوئیه سال 2015 میلادی است. من وحید پوراستاد هستم و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله نیز همکارانم مجموعه متنوعی از گزارش‌ها و تحلیل‌ها برای شما تدارک دیدن که البته همه اینها رو بعد از خبرها خواهید شنید. در کنار من جان خاکزاد حاضر شده تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. جان
با سلام به تو وحید و شنوندگان گرامی. نشست پرسش و پاسخ وزیران امور خارجه، دفاع، خزانه‌داری و انرژی آمریکا با اعضای کمیته نیروهای مسلح سنای این کشور روز چهارشنبه هفتم مرداد با درباره توافق هسته‌ای شش قدرت جهانی با ایران برگزار شد. جان کری، جک لو و ارنست مونیز هفته گذشته در کمیته روابط خارجی سنا و روز سه‌شنبه ششم مرداد ماه در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان نیز حاضر شده بودند و به پرسش‌های سناتورها و نمایندگان مجلس پاسخ دادند. در ادامه مجله خبری این ساعت اطلاعات بیشتری در همین زمینه خواهید شنید. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه از همتای ایرانیش حسن روحانی دعوت کرد تا در ماه نوامبر آبان ماه به پاریس سفر کند. لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه روز چهارشنبه در جریان سفرش به تهران با اعلام این خبر گفت حامل نامه دعوت رسمی آقای اولاند از رئیس جمهوری ایران است. او در جریان نشست خبری با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش از آغاز دوران جدیدی در روابط ایران و فرانسه پس از توافق هسته‌ای وین صحبت کرد و گفت به دنبال گسترش روابط میان دو کشور هستیم. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران عصر چهارشنبه پس از دیدار با لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه گفت فصل جدیدی از همکاری با شرکت نفتی توتال برای توسعه میدان‌های نفتی ایران آغاز خواهد شد. بیژن زنگنه همچنین گفت در این دیدار گفتگوهایی درباره علاقه شرکت‌های فرانسوی برای حضور در صنعت پتروشیمی ایران انجام گرفت. او افزود شرکت‌های پتروشیمی فرانسه قرار است علاوه بر ادامه روال گذشته در صنعت پتروشیمی که بیشتر تأمین منابع مالی و فینانس بود حضور گسترده‌ای در این صنعت داشته باشند. به دنبال اظهارات علی لاریجانی رئیس مجلس ایران درباره لزوم بررسی توافق هسته‌ای وین در مجلس، محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس هم در نشست علنی روز چهارشنبه گفت رسیدگی به این توافق در دستور کار مجلس قرار دارد. خبرگزاری فارس گزارش داده که آقای ابوترابی فرد در پاسخ به انتقادهای برخی از نمایندگان گفته است مجلس بر اساس قانون اساسی این گونه موافقتنامه ها را باید بررسی کند. و منابع رسمی دولت افغانستان روز چهارشنبه گزارش ها درباره کشته شدن ملا محمد عمر رهبر گروه طالبان را تایید کردند. یکی از مقامات شورای امنیت ملی افغانستان بدون ذکر نامش در گفتگو با بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی با تایید خبر مرگ ملا عمر گفت که او دو سال پیش کشته شده است. وحید
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از جان خاکزاد شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. مروری خواهیم داشت به جلسه سه ساعته کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا با مقامات ارشد دولت اوباما درباره توافق هسته‌ای. وزیر خارجه فرانسه در تهران بازسازی مناسبات با ایران در ایام پساتحریم.
فرانسه من بر این باور هستم که یکی از بزرگترین شریکای اقتصادی ایران خواهد بود.
نشست اضطراری مجلس ترکیه برای بررسی حملات این کشور علیه مواضع کردها.
یه مقدار به صحنه سیاسی ترکیه نظر بندازیم که دولت ترکیه با وضعیت بدی در صحنه سیاسی روبرو.
اگر تا پایان این بخش خبری با ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. اگر در 3 ساعت گذشته همراه رادیو فردا بودید، حتما پوشش زنده و خبری ما رو از جلسه کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا شنیدید که با حضور تعدادی از وزیران و مقامات دولت آمریکا برای پاسخ به سوالات نمایندگان این کمیته حاضر شده بوده. این جلسه که بیش از 3 ساعت طول کشید، جان کری وزیر خارجه آمریکا، ارنست مونیز وزیر انرژی، اشتون کارتر وزیر دفاع و جنرال مارتین دمسی رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح حضور داشتند. موضوع کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا روی این مسئله تمرکز داشت که منافع آمریکا و تعادل نظامی در خاورمیانه چگونه تحت تأثیر توافق جامعه اتمی با ایران قرار خواهد گرفت. در کنار من رضا جمالی حاضر شده که در 3 ساعت گذشته این جلسه رو دنبال کرده. رضا، ممنون که با ما هستی. برای ما بیشتر بگو از مشخصاتی که این کمیته از وزرا سوال کردن، که به طور مشخص چه سوالی محور این سوالات بود.
ممنون است وحید و شب بر شما خوش شنوندگان گرامی. وحید، میشه گفت به طور کلی بیشتر پرسش ها بر روی رفتار ایران بود، یعنی نکته بیشتر تکیه میکردن سناتورها بر روی رفتار حکومت ایران و اینکه در گذشته این رفتار از نظر اونها با دولت آمریکا دشمنی بوده و الان هم همطور این دشمنی ادامه داره، و نتیجه گیری میکردن که این معامله با ایران، این گفتگوهای هسته‌ای با ایران نتیجه نمیده، با توجه به اینکه دولت آمریکا و قانونگذاران آمریکایی به حکومت ایران اعتماد ندارن. ولی باز مقامات آمریکایی به طور کلی میگفتن که آلترناتیو دیگه‌ای نداریم که بتونه جایگزین این مسئله باشه، که سناتورها بعضن حداقل در از زبان 3-4 تا سناتور شنیده شد که روی موضوع هسته‌ای، روی حمله نظامی تکیه میکردن و میگفتن که ما که توان این رو داریم، آمریکا از نظر نظامی از ایران برتر هست و اگر جنگ بشه، به طور کلی این جنگ رو هم تا آخر ادامه بدیم، این آمریکاست که پیروز میشه. که باز هم دو مقام نظامی آمریکا که حاضر بودند در این جلسه، از جمله مارتین دمسی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا و اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا، به صراحت گفتن که میشه این کار رو کرد، ولی نتیجهش اینطور به تلویحا گفتن که نتیجهش معلوم نیست، شاید فقط توان هسته‌ای ایران رو به عقب برونه. و مسئله تحریم ها، توان موشکی ایران، پول های بلوکه شده ایران از روس مهم این جلسه پرسش پاسخ بود.
رضا، اگر موافق باشی با آقای جان کری شروع کنیم، وزیر خارجه آمریکا، که در مورد حوزه فعالیت آقای جان کری چه سوالاتی میشد و چه پاسخهای آقای جان کری به سناتورها میداد؟
روی از جان کری مهمترین پرسشی که پرسیده شد، و تام کاتن سناتور جمهوری خواه آمریکایی که یکی از مخالفان سرسخت این توافق هم هست، از آقای کری خواسته بود که بر اون بخش محرمانه توافق ایران و آژانس باید توضیح بده که ایران و آژانس اون توافقنامه محرمانه‌ای که کردن، چرا باید دولت آمریکا و مردم آمریکا به گفته او نباید از این بخش محرمانه باخبر بشن، که جان کری در پاسخ گفت که این توافق بین یک کشور مستقل و آژانس هست و طبق پروتکل‌های بین‌المللی ما نمیتونیم که بر این بخش محرمانه این توافق ایران و آژانس اطلاع پیدا کنیم، ولی آگاهی داریم از بخش‌هایش و در یک جلسه محرمانه این اطلاعات رو به کنگره خواهیم رسوند. و نکته مهمی که باز دوباره جان کری بهش اشاره کرد، 2 نکته، که حمله نظامی فقط برنامه اتمی ایران رو ممکنه به عقب برونه، و مسئله تحریم ها که میگفت تا ابد نمیتونه ادامه داشته باشه طبق قطعنامه های شورای امنیت، چون ایران به میز مذاکره بازگشته.
رضا، یکی از نگرانی هایی که سناتورها در این جلسه بیان میکردن بیشتر در مورد نگرانی هایی است که کشورهای و یا شرکای منطقه‌ای آمریکا مثل اسرائیل و عربستان دارن. آقای اشتون کارتر وزیر دفاع هم در این جلسه بود، او چه پاسخهایی به این نگرانی ها میداد؟
هم مارتین دمسی و هم اشتون کارتر در واقع این بخش مسئله نگرانی های شرکای آمریکا در منطقه رو مسئول پاسخگوییش بودن، که هر دو گفتن که با اجرایی شدن حتی توافق هسته‌ای هم آمریکا نیروهاشو از منطقه و نظارتش رو از منطقه کم نخواهد کرد، همچنان روابط استراتژیک با اسرائیل، از جمله اینکه اشتون کارتر گفتش که آخرین تکنولوژی نظامی آمریکا در اختیار اسرائیل قرار خواهد گرفت، و همچنین همکاری‌های نظامی با عربستان و کشورهای عربی منطقه، و اینکه گفتش که ما درست اعتمادی به حکومت ایران نداریم و همچنان هم روی مسئله تکیه می‌کرد، ولی این دلیل این مسئله ربطی به توافق هسته‌ای نداره، توافق هسته‌ای رو جداگانه بررسی میشه و ما بر اساس اون رفتارهای گذشته ایران همچنان حضورمون در منطقه خاورمیانه باقی خواهد ماند.
رضا، توی جلسه آقای ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا هم بود و یکی از نگرانی‌های با سناتورها بیشتر در مورد راست آزمایی ایران بود که چگونه می‌خواد با این توافق هسته‌ای آمریکا انجام بده راست آزمایی رو. پاسخ‌های ارنست مونیز و واکنش این سناتورها چی بود به این مسئله؟
ارنست مونیز میگفتش که با توجه به تکنولوژی و امکاناتی که هم آمریکا و هم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داره، می‌تونه مخفی کاری های احتمالی ایران رو در زمینه فعالیت های هسته‌ای شناسایی کنه. و نکته دیگه ای که آقای مونیز میگفت این بود که ایران برای نمونه برداری باید اختیار امکانات و اختیارات رو در اختیار آژانس بذاره و اجازه بده که آژانس از هر جایی که خواست نمونه برداری کنه. و ضمن این که روی مسئله گوریز هسته ایران هم یک صحبتی کرد و گفتش که این گوریز هسته ایران به یک سال کاهش پیدا کرد.
رضا، یه ذره فرصتمون کمه، بعد از این هم ما با آقای روشندل، جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی در آمریکا درباره همین جلسه صحبت خواهیم کرد. خیلی کوتاه برای من بگو که جک لو وزیر خزانه داری آمریکا که درباره موضوع نگرانی سناتورها که در مورد بازگشت پولهای بلوکه شده ایران صحبت میکرد، خیلی کوتاه برای ما بگو که او چی میگفت.
جک لوان گفتش که اغراق شده در میزان پولهای بلوکه شده ایران چیزی حدودش 50 تا 60 میلیارد دلار هستش که بخشی از این پول قبلا خرج شده، بخش دیگه‌اش هم ایران نیاز داره برای استفاده در داخل، و اینکه تمام این مثلا چیزی حدود 150 میلیارد دلار قراره که ایران استفاده کنه در فعالیت‌های تروریستی، اینطور نیست و مبالغه است.
خیلی متشکرم. رضا جمالی بود که درباره جلسه 3 ساعته مجلس سنا، کمیته نیروهای مسلح مجلس سنا بر ما صحبت می‌کرد که چه خبرها و چه صحبت‌های اونجا شد. اجازه بدید همراه بشیم با جلیل روشنده، استاد علوم سیاسی در آمریکا، که در 3 ساعت گذشته با ما روی خط ارتباطی رادیو فردا بود. آقای روشنده سلام بر شما.
سلام علیکم، سلام بر شنوندگان عزیز.
آقای روشنده، اگر بخواید به ما بگید که واقعا چه تفاوتی بین این جلسه کمیته نیروهای مسلح سنا وجود داشت با دو جلسه‌ای که وزرای دولت آقای اوباما در اون شرکت کرده بودند، کمیته روابط خارجی نمایندگان و همچنین سنا، واقعا چه تفاوتی بین این جلسه و دو جلسه قبلی بود؟
خب تفاوت اصلی در ترکیب نمایندگان سوال کننده و همینطور گروه پاسخگویان بود که مثلا جنرال دمسی در این گروه حضور داشت که قبلا نبود، جنرال اشتون کارتر و البته ارنست مونیز و جک لو قبلا حضور داشتن در جلسات دیگه، ولی عمده تفاوت این است که محتوای این گفتگوها تکیه زیادی روی امنیت ملی و تهدیدها و بخش نظامی قضیه داشت، تا بر مقایسه با قبل که مثلا تاکید بیشتری روی مسائل حقوق بشر، آمریکایی‌های ایرانی تباری که در ایران زندانی هستند و بخش‌های اجتماعی و سیاسی قضیه بیشتر تکیه می‌شد یا حتی اقتصادی.
آقای روشندل، در این جلسه افراد سوال کننده و نوع سوالایی که میشد، سعی میشد که حرفای گذشته و فعلی رو به ویژه در مورد صحبت‌های آقای جانکری متناقض جلوه بدن. شما در این مورد نکاتی رو آیا دیدید که برای ما بیشتر بگید؟
بله همینطوره، به خصوص مکالمه بین البته مکین کمتر ولی لینزی گراهام و تد کروز بود که خیلی با حاشیه همراه بود و خیلی سعی می‌کردن مکالمه رو بپیچونن و از صورت جلسات قبلی مطالبی رو مطرح بکنن که بگن احتمالاً اعضای تیم پاسخگو اون چیزی که الان دارن میگن با اون چیزی که قبلا گفتن تفاوت‌هایی داشته. و البته در یه مورد حتی آقای ارنست مونیز به شدت عصبانی شد، چون تد کروز در واقع خیلی قضیه رو پیچنده بود و ارنست مونیز دقیقا در زمینه خودش توانایی علمی داشت صحبت میکرد و خیلی ناراحت شد از این قضیه.
آقای روشنده،
بله همینطور که شما، بله بله
آقای روشنده، بیشتر از اون که روی توافق هسته‌ای در این جلسه صحبت بشه، احساس میشد بیشتر در مورد رفتارهای گذشته و یا حتی آینده ایران داره صحبت میشه، به ویژه رفتارهای گذشته و آینده ایران در منطقه.
همینطوره و بیشتر در این بخش از سخنان رهبری در ایران به اصطلاح کوت میشد و رفرنس داده میشد و اینکه این اطمینان خاطر وجود نداره که پولهایی که به این طریق آزاد میشه در جهت اون شعارها هزینه خواهد شد یا در جهت برنامه‌های توسعه ایران، توسعه جامعه ایران و اون اهداف و ایدالهایی که رئیس جمهور در واقع داره دنبال میکنه در ایران. این نگرانی خیلی عمده هست، اگرچه که نمیشه هیچ وقت به طور قاطع گفت که 50 میلیارد دلار میخواد آزاد بشه و همه این پول میخواد داره صرف اهداف منطقه‌ای ایران بشه، ولی قطعا حتی بخشی از این پول وقتی صرف اون اهداف بشه برای جامعه بین‌المللی و برای آمریکا نگران کننده.
خیلی متشکرم. جلیل روشندر، استاد علوم سیاسی در آمریکا بود که درباره جلسه امروز کمیته نیروی مسلح در سنای آمریکا با ما صحبت می‌کرد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
خب در ادامه مجله شبانگاهی امشب گزارشی بشنوید از سمیرا قرایی درباره گزارشگر سازمان ملل متحد در امور ایران احمد شهید که دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران اتهام دریافت پول توسط احمد شهید رو تکرار کرده.
روز چهارم مرداد ماه یک وبسایت عرب زبان با نام الوعی نیوز خبری منتشر کرد که تیتر آن این بود: رشوه 1 میلیون دلاری عربستان سعودی به احمد شهید برای فشار وارد کردن بر ایران. در این خبر کوتاه این وبسایت خبری مدعی شده که بر اساس اسناد منتشر شده توسط وبسایت افشاگر ویکیلیکس، عربستان سعودی به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری ایران، مبلغ 1 میلیون دلار رشوه داده است تا به واسطه مسائل مربوط به حقوق بشر بر ایران فشار وارد کند. در ابتدای این سند منتشر شده آمده است که نظر به اهمیت فشار بر ایران از طریق مسائل مربوط به حقوق بشر، این مبلغ به احمد شهید پرداخت می شود. وبسایت الوعی نیوز تعداد کمی عضو و دنبال کننده در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و توییتر دارد و مشخص نیست که توسط چه کسی و از کجا هدایت می شود. در صفحه فیسبوک این وبسایت مطالبی به اشتراک گذاشته شده که اغلب علیه عربستانند، به ویژه در مورد دخالت‌های نظامی عربستان در یمن. این وبسایت ادبیات تند و تیزی دارد، اما یک رسانه فارسی زبان بود که خبر این وبسایت کم مخاطب عرب زبان را در حساب کاربری توییتر خود منتشر کرد و توجهات بسیاری را به آن جلب کرد. حساب کاربری ایران فرانت پیج یا صفحه اول روزنامه‌های ایران در توییتی که روز پنجم مرداد منتشر شده این خبر را بازتاب داد و حساب کاربری رسمی ویکیلیکس، منبعی که ادعا می‌شود چنین سندی را منتشر کرده، بلافاصله به آن پاسخ داد و خواهان آن شد که این رسانه‌ها لینک این سند در وبسایت ویکیلیکس را منتشر کنند. ویکیلیکس وجود چنین سندی را در میان انبوه اسناد منتشر شدهش زیر سوال برده است، اما وبسایت الوعی در کنار این خبر تصویر سند مرتبط با آن را منتشر کرده، اما این سند در وبسایت ویکیلیکس یافته نمی شود و لینکی به آن نیز توسط این وبسایت ارائه نشده است. ویکیلیکس چندی پیش هزاران سند مربوط به عربستان سعودی را منتشر کرد و وبسایت الوعی مدعی است که این سند را در میان آن هزاران سند یافته است. اما این داستان به رسانه‌های فارسی زبان در داخل و خارج از ایران نیز کشیده شد. شبکه خبر، خبرگزاری کار ایران ایلنا و باشگاه خبرنگاران جوان به آن پرداختند و از دریافت این پول و ابراز قدردانی احمد شهید از وزیر امور خارجه عربستان نوشتند. محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه نیز روز چهارشنبه این اتهام را تکرار کرده و گفته است احمد شهید هنرپیشه رسانه‌هایی است که علیه ایران تبلیغ می‌کنند. اما احمد شهید روز هفتم مرداد در گفتگویی با کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران اتهام دریافت رشوه از سفارت عربستان در کویت را اتهام مسخره توصیف کرد و گفت که این اخبار با هدف کاهش توجهات از مسائل مربوط به حقوق بشر در ایران منتشر می شود. آقای شهید صراحتاً دریافت رشوه از عربستان را تکذیب کرده است. روزبه میر ابراهیمی مشاور رسانه‌ای مجموعه ایمپکت ایران که نقش هماهنگسازی بین مجموعه ای از نهادهای حقوق بشری و احمد شهید را بر عهده دارد در این رابطه به رادیو فردا چنین می گوید.
برداشت ما اینه که یک جنگ تبلیغاتی بود، جنگ رسانه‌ای بود که جمهوری اسلامی را انداخت با توجه به اینکه اون سایت عربی که اولین بار همین مطلب رو منتشر کرد با نگاهی به خبرهاش میشه سیاست‌گذاری‌هاش رو و یا نحوه پوشش اخبار رو در اون تشخیص داد که در چه جهتی هستش. و فکر می‌کنیم ما که بازی درست یک روز بعد از اینکه بحث اعدام‌ها و رشد اعدام‌ها در ایران مورد توجه رسانه‌های دنیا و افکار عمومی قرار گرفته بود، به یک نوع پاتکی بود که قصد داشتن بزنن. خب این یک تاکتیک روانی هستش که یک دروغ رو وقتی تکرار بکنید باورپذیر میشه، که این به هر حال یک جنگ روانی بود برای اینکه فضا رو به انحراف بکشونن و توجه افکار عمومی دنیا به موضوع حقوق بشر و خصوص بعد اعدام هایی که مطرح شده بود و موارد دیگه رو به حاشیه برونن.
احمد شهید در سالهای اخیر گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری ایران بوده. او در فروردین ماه سال جاری برای چهارمین سال پیاپی در این سمت ابقا شد. آقای شهید تا کنون اجازه سفر به ایران را نداشته است و گزارش های خود را بر اساس شهادت افراد و دیگر منابع داخلی و بر اساس تحقیقات تفصیلی تنظیم می کند.
گزارش سمیرا قرایی رو میشنیدید. و اما مجلس ترکیه برای بررسی حملات این کشور علیه مواضع کردها نشست اضطراری برگزار کرده. گزارش شاهین بشیری رو در همین زمینه بشنوید.
جنگنده‌های ارتش ترکیه سنگین‌ترین حملات خود از جمعه گذشته تا کنون را طی عملیاتی شبانه علیه مواضع شبه نظامیان کرد در خاک عراق انجام دادند. به گزارش رویترز این خبر به نقل از یک مقام ترک که نخواست نامش فاش شود در حالی منتشر می‌شود که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه ساعتی پیش از آن گفته بود ادامه روند صلح غیر ممکن شده است.
سورجینی دوام ettirmek öyle zannediyorum ki mümkün değil.
بر اساس این گزارش جنگنده های F-16 ترکیه که از پایگاهی در استان دیاربکر به پرواز درآمده بودند 6 هدف کردها را در خاک عراق بمباران کردند. ترکیه از جمعه گذشته به تلافی حملات کردها که به کشته شدن تعدادی از افراد پلیس منجر شد دست به حملاتی علیه مواضع کردها در نقاط مختلف از جمله مناطقی در خاک خود زده است. حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل خاورمیانه مقیم آلمان در مورد انگیزه های ترکیه برای انجام عملیات علیه کردها به رادیو فردا میگوید
یه مقدار به صحنه سیاسی ترکیه نظر بندازیم که دولت ترکیه با وضعیت بدی در صحنه سیاسی روبروه. با توجه به شکستی که در انتخابات ژوئن خورده، اینه که اکثریت مطلق مجلس رو بعد از 12 سال در اون انتخابات از دست داد و ظرف این مدت هم نتونسته یک نیروی دیگر رو برای یک دولت ائتلافی جلب بکنه، به نظر میاد که بعدش نمیاد که دوباره انتخاباتی برگزار کنه، انتخابات مجدد. و توی رابطه حمله علیه کردها طبیعیه که به مذاق و سلیقه اون نیروهای ملی گرای درون ترکیه خوش بیاد و بتونه رأی اونها رو در انتخاباتی که احتمالاً برگزار میکنه جلب بکنه. اینها به نظر میاد که برگهای یا محاسبات یا سوداگری هایی که دولت ترکیه برای حمله به PKK و کردها مطرحه و با این کار انجام میدن.
اقدامات ترکیه پس از اعلام تصمیم این کشور و آمریکا برای ایجاد ناحیه امن در شمال سوریه شدت بیشتری یافته است. چارلز رکنگل خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در مقاله‌ای با اشاره به نکات مثبت ایجاد ناحیه امن می‌نویسد این اقدام باعث جلوگیری از هجوم نیروهای حکومت اسلامی به نواحی تحت کنترل نیروهای سوریه و کردها می‌شود. با این حال همن سیدی کارشناس مسائل خاورمیانه و مناطق کردنشین مقیم لندن انگیزه های عمیق تری را برای اقدامات ترکیه علیه کردها مطرح می کند.
آقای اردوغان در واقع موضع اخیرش در تکمیل یا نقطه پایانی موضعی که از اکتبر گذشته در پی بحران کوبانی شروع کرد. ایشون همون موقع در شرایطی که تمام دنیا با دقت و نگرانی حوادث کوبانی رو تعقیب می‌کردن، حتی می‌خواستن به یگان‌های مدافع خلق کمک کنن، ایشون می‌گفتن ما فرقی بین داعش و یگان‌های مدافع خلق قائل نیستیم. همون زمان هواپیماهای ترکیه حمله کردن به قندیل. اکتبر 2014 در بحبوحه بحران کوبانی مواضع پکک رو بمباران کردند. در آپریل گذشته در شهر آگری درگیری در گرفت بین پکک و نیروهای ارتش ترکیه. در واقع این روندی بود که بعدها با انفجاری که در تجمع حزب دموکراتیک خلق‌ها چند روز قبل از انتخابات 7 ژوئن صورت گرفت، در واقع این روندی بود که از اکتبر گذشته شروع شده بود.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در بیان یکی دیگر از نکات مثبت ایجاد ناحیه امن گفته است این کار باعث فراهم شدن مقدمات بازگشت حدود 1,700,000 پناهنده سوری به خانه و کاشانه ایشان است.
بیزدکی 1,700,000 سوریلی وطندشین içerisinde artık ülkelerine dönme.
در همین حال آقای اردوغان روز سه‌شنبه خواستار آن شد که مجلس ترکیه مسئولیت قضایی آن دسته از نمایندگان مجلس و سیاستمدارانی را که با کردها ارتباط دارند لغو کند تا امکان پیگرد قانونیشان فراهم شود. حرکتی که به نوشته رویترز نمایندگان حزب رقیب آقای اردوغان در احزاب موافق کردها را هدف قرار می‌دهد.
خب در ادامه بشنوید گزارش از مرتاد قاسم‌فر درباره ورود وزیر خارجه فرانسه به تهران.
وزیر امور خارجه فرانسه لوران فابیوس در فاصله دو هفته پس از توافقنامه اتمی ایران و 5+1 پس از 17 سال که از سفر آخرین وزیر امور خارجه فرانسه به تهران می‌گذرد به ایران سفر کرده تا آنگونه که گفته است به گسترش روابطی کمک کند که مدتی به دلیل تنش بر سر پرونده اتمی ایران دچار وقفه شده بود. سفری که با انتشار سرمقاله‌ای به قلم آقای فابیوس در روزنامه صبح تهران، روزنامه ایران، روزنامه رسمی و متعلق به دولت نشان داد پاریس در بازگشایی درهای روابط عمدتاً اقتصادی با تهران نمی‌خواهد فرصت پیش آمده را از دست بدهد. جمشید اسدی استاد اقتصاد ساکن پاریس درباره فرصت‌های دو کشور برای شرایط تازه چنین می‌گوید.
فرانسه من بر این باور هستم که یکی از بزرگترین شریک‌های اقتصادی ایران خواهد بود. بسیاری از صنایع بزرگ و درخوری که در ایران وجود دارد با همکاری فرانسوی‌ها بود و الان به نفع جمهوری اسلامی است که با همون شریک این کارها را از سر بگیره. مثلا این دو اتومبیل ساز بزرگ فرانسه رنو و پژو در ایران کارهای بزرگی کردند و بسیاری از صنایع اتومبیل سازی ایران با این دو شرکت فرانسوی رشد کرده. خب به نفع هیچ کسی نیست به یک بار اینها رو کنار بذاره. مسئله دیگر مسئله صنعت نفت و گاز است که شرکت توتال یکی از بزرگترین شرکت‌های انرژی دنیا میدان‌های بسیاری رو راه انداخته و هیچ وقت حضورش در ایران قطع نشد، هرچند که در دوره تحریم‌ها فعالیتش کمتر شد. علاوه بر همه اینها یک صنایعی رو ایران می‌خواهد رشد و توسعه بدهد که فرانسوی‌ها در آن خبره هستند، مثل صنعت گردشگری و مثل زیربناسازی، مثلا راهن و اینها.
وزیر خارجه فرانسه در شرایطی وارد تهران شده که هواپیمای خانم فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیش از آن فرودگاه امام تهران را بعد از سفر یک روزه ترک کرده بود. به نظر می‌رسد اروپا می‌خواهد در شرایطی که آمریکا همچنان درگیر انتقادات سنا از توافقنامه وین است از بازار بزرگ و بسیار مساعد ایران سهم بیشتری بگیرد. مرتضی عمادی اقتصاددان در لندن.
اروپا در حقیقت داره نقش پیشرو رو در بازسازی روابط و بر سرگیری پروژه های مشترک ایفا میکنه. امریکا بسیار عقبه. ما در بهترین شرایط اگه ببینیم که در اکتبر این تایید شده در کنگره امریکا، ما باز خواهیم دید که سرمایه امریکایی بسیار سهم کوچکتری خواهد داشت نسبت به سرمایه اروپایی. و در کنار رفتن آقای فابیوس، ما یک هیئت بزرگی از ایتالیا داریم در حال رفتن به ایران هستند و از اتریش و یک هیئت جدیدی از آلمان و اینا هر کدوم با دستهای پل و نیمه پل برخواهند گشت و هر کدوم از اینها قراردادهایی که بگیرن در حقیقت اون قراردادهایی که دیگه دسترس سرمایه گذاران و صنایع امریکا نخواهد بود.
سفر وزیر خارجه فرانسه و استقبال گرم تهران از او و هیئت تجاری همراهش چیزی نیست که احتمالاً به مزاج همسایگان عرب ایران از جمله عربستان سعودی که فرانسه را متحد و شریک اروپایی خود می‌دانند چندان خوشایند باشد. این چیزی است که علی صدرزاده، کارشناس امور خاورمیانه در فرانکفورت آلمان، میگوید.
عربستان سعودی در عین اینکه این شیپور علیه ایران رو در همه جا به اصطلاح صدا در آورده، در این حال میبینه که خیلی از کشورهای اروپایی در حقیقت راهشون از این سیاست عربستان جدا کردن. هم آقای فابیوس دنبال بازار بسیار بسیار جالب ایران است، هم معاون صدر اعظم آلمان و بقیه کشورهای اروپایی، یک مسابقه شروع شده برای تسخیر بازار ایران و در این زمینه عربستان سعودی کار زیادی انجام نمیتونه بده.
لوران فابیوس در سفر یک روزش نه تنها با وزیر امور خارجه بلکه با رئیس جمهوری ایران آقای روحانی نیز دیدار کرد.
با این گزارش به پایان مجله شبانگاهی امشب می‌رسیم. من وحید پوراستاد لحظات خوشی رو براتون آرزو